به دشمن توفان حسرت میدوشد باید گره من و تو دریا به دریا خروشد باید که از چشم دشمن توفان حسرت میدوشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان همیشگی این شبکه اندیشه. خیلی ممنونم، متشکرم از انتخابتون و برنامه‌ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان انتخابات برداشت دوم. در این برنامه که تقدیمتون میشود هر روز سعی میکنیم به ابعاد انتخابات بپردازیم و تأثیر حضورمون رو در این انتخابات بر آینده کشور و بر آینده زندگی اجتماعیمون بررسی بکنیم. خیلی ممنون و متشکر میشم از اینکه تا پایان همراه ما باشید و همینطور برای ما پیامک بفرستید به سامانه پیامکی 301035.
در نظام جمهوری اسلامی ایران بر انتخابات به عنوان مبنای کلیدی در گزینش نخبگان در موارد متعدد در قانون اساسی تاکید شده است. بر این اساس از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی که با برگزاری یک همه پرسی استقرار یافت، تقریبا هر سال انتخابات برگزار شده و در همه آنها گرایش‌ها و سلایق مختلف با کسب رأی مردم فرصت تصمیم گیری و قانون گذاری در کشور را به دست آوردند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم با رأی مستقیم و مخفی خود در 4 انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری در تعیین سرنوشت و پیشرفت امور مشارکت می‌کنند. تا به حال انتخابات ایران در مقایسه با انتخابات در دیگر کشورهای جهان از بیشترین میزان مشارکت و حمایت مردمی برخوردار بوده است. به طور میانگین میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس حدود 55% بوده است که این میزان در مجلس پنجم 71%، انتخابات مجلس ششم 35.67%، مجلس هفتم 21.51%، مجلس هشتم 40.55% و مجلس نهم 64.02% بوده است. در انتخابات دوره دهم مجلس نیز نزدیک به 64% واجدان شرایط رأی دادن مشارکت کردند. این آمارها نشان می‌دهند در همه این انتخابات به رغم وجود مشکلات و تبلیغات منفی از سوی برخی کشورهای خارجی و مسائلی نظیر شرایط جنگی، ترورها و فشارهای اقتصادی، مشارکت مردم در سطحی بالاتر از 50% بوده است. از این حیث ایران سرآمد نظام سازی سیاسی در مقایسه تطبیقی با کشورهای منطقه است. بدیهی است حضور پرشور مردم در انتخابات جمعه میتواند تکمیل کننده روند کلی مردم سالاری دینی در کشورمان باشد. به هر حال رأی مردم و انتخاب چهره‌های شایسته و کارآمد در مجلس 11 میتواند کشور را با انرژی مضاعف در مسیر پیشرفت و حل معضلات داخلی و به خصوص اقتصادی قرار دهد و موجب افزایش قدرت داخلی و تأمین حداکثری منافع ملی شود.
بله، همونطوری که در این مقدمه خدمتتون ارائه شد، انتخابات در کشور ما که در سال جاری 36 انتخابات رو میخواییم تجربه بکنیم، همواره یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در کشور ما بوده که مردم به عنوان مشارکت کنندگان و رسمیت بخشیدن به تصمیمات آتی همیشه در این حوزه حضور مؤثر و چشمگیری داشتن. متوسط حضور مردم در انتخابات های مجلس 55% هستش که یعنی همیشه در هر دوره‌ای با همه مشکلات و با همه حرف و حدیث ها بیش از نیمی از مردم به صندوق های رأی اعتماد کردن و اومدن پای صندوق ها و نظرشون رو گفتن و مجلسی که سر کار اومده نظر بیش از نیمی از کسانی که باید رأی میدادن رو داشته. این اتفاق بزرگی است و فرصت بزرگی است که برای مجالس و پارلمان های ایران ایجاد شده است. اما آیا تونستیم از این فرصت و از این ظرفیت در مجالس مختلفی که تا الان 10 دورش رو پشت سر گذاشتیم خوب استفاده بکنیم یا نه؟ که این موضوعی است که سوالی است که در گفتگوی امروز خودمون با جناب آقای دکتر رضا روستاآزاد استاد دانشگاه شریف می‌خوایم بهش بپردازیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بنده عرض سلام دارم و امیدوارم ساعت خوبی رو خدمت مخاطبین محترم برنامه داشته
باشید. سلامت باشید، انشالله حتما همینطور خواهد بود. آقای دکتر، ما به لحاظ نظام سازی و به لحاظ اینکه مردم باید همراه این جریان سیاسی ملی باشن همیشه اومدن. حضور بیش از نیمی از مردم در انتخابات ها نشون میده که مردم این انتخابات و این نظام رو به شکل پارلمانیش پذیرفتن. به نظرتون چه دستاوردی رو داشته، یعنی چه تأثیری در حوزه اقتدار کشورمون، در حوزه اقتصادی، معیشتی و زندگی عمومی مردممون این حضورها داشته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی بنیادی و خوبی است. خوبه که توجه کنیم یک ملت، یک کشور سرمایه‌های مختلفی داره. این سرمایه ممکنه خاک باشه، وسعت باشه، آب و دریا باشه، معادن باشه، ولی از همه مهمتر ثروت یک ملت خود جمعیتشه.
بله.
و خوبه که توجه کنیم که یه ثروت میتونه بالقوه باشه یا بالفعل. شما میتونی معدن طلا داشته باشی ولی هیچ استفاده ازش نکنی، میتونی معدن نفت داشته باشی، مخازن نفت، ولی استفاده نکنی، ولی میتونی هم دینه بالفعل بکنی، به فعلیت برسونی و استفاده کنی و عموم مردم ازش بهره ببرن. در مورد جمعیت هم همینطوره. مثلا ما 80 میلیون جمعیت الان داریم، خب یه ثروته، به خصوص اگر جمعیت جوان باشه که فوق العاده است. اما این ثروت بالقوه رو وقتی شما میتونی ازش بهره ببری که بالفعلش کنی، و اتفاقا بالفعل کردن این ثروت و قدرته که بالفعل کردن سایر ثروت ها هم در واقع شاملش میشه. یعنی اگر شما بتونی جمعیت رو فعال کنی، میتونی معادن تو، وسعت تو، آبهات رو و معادن ثروت های دیگر به کار ببری. و اگر جمعیت در واقع فعال نباشه، چه بسا که بیگانگان و غریبه ها میان و ثروت شما رو به تاراج میبرن. پس بنابراین بحث خیلی مهم و کلیدی داریم در رابطه این که چطور بتونیم سرمایه بالقوه جمعیت رو تبدیلش کنیم به سرمایه بالفعل جمعیت. در واقع خیلی وقتا میگن که انسان ها نیروی انسانی هستن، اگر آماده کار بشن میشن سرمایه انسانی. بنابراین از قدیم تو همه کشورها و به خصوص کشور ما از ابتدای انقلاب بحث خیلی جدی بوده که ما چطور بتونیم سرمایه جمعیتمون رو فعال کنیم، کارآمد کنیم و بیاریم پشت کار مملکت، به نحوی که بتونیم سایر ثروت‌هامون رو از قوه به فعل برسونیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، از همون روزهای اولی که بنیاد این نظام رو گذاشتن به این موضوع جمهوریت نظام بسیار در واقع تاکید داشتن و شاید 50 روز از انقلاب نگذشته بود که کمتر بیشتر اولین انتخابات رو در واقع داشتن. همون موقع که در واقع معلوم بود که مردم دنبال جمهوری اسلامی هستن، رفراندوم جمهوری اسلامی انجام شد. اگه شما نکنم تو فروردین ماه بود، اگر
دوازده
فروردین، که مردم اومدن پای صندوق رای که رای بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان، آری یا نه. چرا این قضیه انجام شد؟ برای اینکه امام خدا رحمت کنه از روز اول میدونستن که با همه عظمتی که انقلاب اسلامی داره، اگر جمهوریت توی این قضیه پخته بشه، سازمان پیدا بکنه، ساختارمند باشه، اونی که آینده رو تضمین میکنه. ولی اگر نشه، با همه عظمتی که دین و اسلام و مبادی عقیدتی ما داره، اگر جمهوریت نظام در واقع فراموش بشه، مردم پشت کار ول کنن، در واقع در معرض خطر قرار میگیریم. برای همین هم از روز اولشون گفت میزان رأی ملت هست، مجلس در رأس امور است. برای همین که مردم در واقع قدردان ذخایر دینی اعتقادی خودشون باشن و واقعا استفاده کنن از این ذخایر، برای اینکه بتونن نظام رو در واقع پشتیبانی کنن. به خصوص که در دنیای امروز ما یه پرچمی رو بالا بردیم که پرچم نفی استکبار و ظلم بین‌المللیه، یعنی در واقع شوخی نداره. یعنی ما در میشه گفت در مقابل همه مستکبرین عالم صف کشیدیم.
بله.
به اعتبار چی صف کشیدیم؟ جنگنده هامون، ثروتمون، معادنمون، خصوصیتمون؟ نه، به اعتبار مردمی که پشت کار دارن. و الان که 41 سال از انقلاب میگذره، ما در 22 بهمن دیدیم در مراسم تشییع جنازه سردار عزیز اسلام سردار قاسم سلیمانی دیدیم و اینی که در واقع استحکام و قدرتی به نظام میبخشه که لازم میاد برای یه برنامه خیلی کوچیک 600 خبرنگار گوشه کنار دنیا میان، 200 کشور ما داریم، یعنی متوسط از هر کشوری 3 تا. بسیار از کشور کسی هم تو این فازا نیستن، مثلا از هر کشوری میبینی 10 تا 15 تا خبرنگار آمده و خبرگزاری مختلف این حماسه پرشکوه رو منتقل میکنن و در واقع درسهای خودشون رو از دوست و دشمن از این میگیرن.
درست آقای دکتر، ببینید جمهوریت دو بعد داره، حداقل دو بعدش رو میتونیم بهش بپردازیم. بعد اول حضور مردم هست، که مردم بیاین و رأیی بدهن، انتخابی رو بکنن، که ما در جمهوری اسلامی ایران هیچ مقامی رو نداریم که مستقیم یا غیر مستقیم به مردم متصل نباشه. یعنی حتی مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران غیر مستقیم به رأی مردم متصل است. از این زاویه جمهوریت در نظام سازی سیاسی ما جایگاه خودش رو پیدا کرد. اما بعد دوم بعد ارتباط مسئولین و مقامات اجرایی با مردم هست، که اونها بیان حرفهای مردم رو بشنوند، با مردم تعامل داشته باشن، یک ارتباط دو طرفه باشه.
همینطور.
ببینید ما انتخابات رو برگزار میکنیم و نشون دادن مردم که وقتی که وظیفشون هست میان پای کار رو به قول شما پشتوانه نظام میشن تو تصمیمات مختلف. اما اگر بعدش تمام شد و همه چیز دوباره همون روال قبل رو داشت، مشکل تر جاش موند و حتی مشکل شاید بدتر هم شد، اوضاعش چطور؟ اگر ما اومدیم و در انتخابات شرکت کردیم اما نتونستیم مسئله اقتصاد کشور رو حلش بکنیم، باید چه کرد؟ جمهوریت تو این بود چجوری خودش رو نشون میده؟
تا نکته مهم همین است که میفرمایید. ببینید انتخابات پایان کار نیست، اول کاره. ما 80 میلیون جمعیت داریم که این از طریق 300 تا نماینده باید به نظام متصل بشه. هر نماینده از هر جایی که میاد، از علی گودرز، ایلام، اهواز، هر کجا که هست، باید رأی مردم که میگیره ادامه کار ماش که با مردم متصل باشه و اون تعامل دو طرفه رو به حفظ بکنه. متاسفانه خب در سالهای اخیری خودمون تو اینجا ضعف داشتیم. این نماینده وقتی که رأی گرفت اومد دیگه نمیره ارتباط خودش حفظ کنه. حتی بعضی وقت الان بعضی گلایه میکنن، میگن که باز دو مرتبه نماینده وقتی فقط انتخابات میشه میان به ما سر میزنن. خب این حرف خیلی سنگین و مهمیه، اینو باید حلش کنه. البته به نظر من بخش زیادی از حل شدن این مسئله برمیگرده به قانون انتخابات. عزیزی که میاد اینجا نامزد انتخابات میشه، باید ببینیم این کیه. نباید به توسط معذرت میخوام تبلیغات خودش رو جا کنه بین مردم. این به نظر من اولا هر کسی که میخواد نامزد انتخابات بشه حداقل باید یه 10,000 تا امضا تاییدش کنن که ایشونو بتونه به ثبت نام کنه.
خب حالا ما که قانون احزاب و قانون انتخاباتمون هیچ وقت تو هیچ مجلسی به سرانجام نمیرسه، یعنی متاسفانه تو مجالس مختلف این قانون انتخابات میاد. حتی تو دستور مقام معظم رهبری بود که آقا بحث قانون انتخابات رو ساماندهیش بکنید، ولی متاسفانه حالا نشد. حداقل عمر این کار به مجلس دهم که قد نداد، شاید برای مجلس 11 باشد. اما میخوام ببینم خب حالا بعدش، حالا با همین وضعیت موجود، اگر ما مردم امروز تو انتخابات شرکت بکنیم و حضور پررنگی داشته باشیم، آیا تأثیری توی آینده و تأثیری توی حل مشکلات فعلیمون خواهد داشت، یا باید صبر بکنیم که قانون انتخاباتی اصلاح بشه و شرایط عوض بشه و هزار تا داستان دیگه که هنوز محقق نشده؟
قطعاً ما منتظر چیزی نباید باشیم، صبر بکنیم که اتفاقی بیفته بعد ما قدم بعدی برداریم. کلاً در قاموس این نظام و این انقلاب نیست. اگر میخواستش هر کسی صبر کنه اتفاقات مثبت بیفته، تا حالا واقعا قافیه رو باخته بودیم. ما در واقع جلو میریم به خاطر که در اوج سختی ها عزیزان بزرگ مردی هستن که میان اصلا بدور از هر گونه مشکل میان در واقع راه باز میکنن. ما شهید تهران مقدم داریم که صنایع موشکی ما رو در واقع تقویت کرد. الان به اعتبار صنایع موشکی ما داریم در واقع در مقابل مستکبران در واقع قدم کردیم. ما شهید شهریاری داریم که یه شکست در مشکلات مسائل هسته‌ای پیش آورد. ما شهید قاسم سلیمانی رو داریم، ما شهید احمدی روشن رو داریم، ما شهید احمد کاظمی داریم. از اول انقلاب تا به حال همه گراها تلسما به دست کسانی باز شده که منتظر نبودن که کسی دیگه کار درست کنه، خودشون بدون اینکه مسئولیت مستقیم در اون حوزه داشته باشن در واقع قد برافراشتند و راه باز کردن. بنابراین فرمای شما که منتظر باشیم چیزی درست باشه حتما اینطور نیست. در مورد مسائل اقتصادی اتفاقا بعضی وقت این شبه مطرح میشه، بعضی میگن که ما دل سرد شدیم و نمیخوایم رای بدیم، مثلا به خاطر اینکه به کی رای بدیم، اینه که رای دیم تا حالا نتیجه نگرفتیم. میخوام اینو عرض کنم که اتفاقا وقتی که اینطوری در واقع پیش میاد همچین مسائلی، نکته اینجا هستش که این کسانی که سر کار میرند درست کارشون رو انجام نمیدن. اگر ما بخوام رای ندیم که همینا تداوم پیدا میکنه وضعیت بدتر میشه.
خب چه تضمینی وجود داره کسانی که مجلس 11 هم رفتن کارشون رو انجام بدن؟
هیچ، اولا تضمینی وجود نداره، ولی من ایده که دارم میگم بین بد و بدتر بد و بد رای داد، بین بد و بدتر باید بد بده رای داد.
حالا به این معنا که ما تو شرایط و ایده هایی که الان داریم اگر ایدئالش رو نداریم حداقل شرایط موجود از دست
ندیم. یعنی وقتی که شما 5 تا نماینده هستین ممکنه کسی بگه 5 تاشون هم بدن، ولی میگم 5 تاشون به یه اندازه بد نیستن. اگر بخوایم آرام آرام وضعمون بهتر بشه، تو این 5 تا که به قول شما ممکنه بد باشن به اونا که کمتر بدن رای بدن تا یواش باش بس خوب بشه.
البته این دوره حالا یه شرایط ویژه‌ای توی حضور نامزدها هست، به ویژه چهره‌های جوان‌تری رو داریم و البته کاندیداهای خوبی هم از مجلس دهم حضور دارن، یه فضای خوبی رو داریم. ولی به هر حال من عرضم اینجاست، ببینید اگر یه سیستم نظارتی برای بعد از انتخابات بر رفتار نمایندگان وجود نداشته باشد، ممکنه هر آدم خوبی هم که وارد اون پارلمان بشود و وارد مجلس بشود به دلایل شرایطی که وجود داره نتونه خوب تصمیم بگیره.
ببینین حرف درسته و غلط. درسته که خب معلومه باید نظارت همه جا باشه، غلطه به خاطر که اصلا مسئله نظارت بر همه چیز از مجلس باید نشأت بگیره. مجلس اساره ملته.
نه دیگه آقای دکتر، ما شفافیت آرا، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، شفافیت دارایی‌های مالی با نمایندگان، عناصر شفافیت رو بچینیم دیگه، مردم همه ما میتونیم بر نمایندگان خودمون هم نظارت بکنیم.
همین رو میخوام بگم. ببینید چون نمایندگان مردم نماینده مردم هستن، اصلا اگه بخواد کار درست انجام بشه مردم باید نظارت کنن. ببینید مردم باید بر مسئولین نظارت کنن. چجوری باید نظارت کنن؟ از طریق نمایندگانشون. بنابراین وجه نظارتی مجلس حتی میخوام بگم مهمتر و قویتر از وجه قانون گذاری باید باشه. اگر مردم به این وظیفهشون و این عمل مهم توجه داشته باشند خب بهتر میشه وضعیت. من یه خود میخوام از بعضی از عزیزان مردم میگم در واقع گلایه کنم اینجا. چرا؟ برای اینکه خیلی از این مردم من دیدم توی فضای مختلف، همین که انتخابات تموم میشه مردم میرن دنبال کار خودشون به جایی که مردم در صحنه باشن. حتی میخوام اینو بگم، اگر در جایی ما نماینده خوبی داشته باشیم که داریم خیلی جاها، اگر برگردن شهرشون رو بخوان گزارشی از وضع مجلس بدن و توضیح بدن که چه میشه چه میشه، مردم نمیان گوش کنن. چرا؟
آقای دکتر مردم میبینن، نیاز به نیست که به اون گزارش بدن. اگه نماینده کاری بکنه جلو چش مردم میبینن.
مردم آثار نهایی کارها رو میبینن. اگر شما بخوان به یه اثری برسین ممکنه که سالها و ماها یه سری کارهایی بکنید تا بعد نتیجه تبلور پیدا کنه. اگر شما بخواید فقط منتظر باشین که مردم لمس کنن نهایت کار رو، بله این شدنیه، ولی ممکنه 2 سال طول بکشه. ولی اگر شما در اقداماتی که داره صورت میگیره، مثلا عرض میکنم ببین عزیز من، فرض کنه مسئله FATF الان مطرحه توی کشور، بله اگر FATF اجرا باشه ممکنه بعد از 2 سال 3 سال مردم آثار نحس این چیز رو، این قانون رو ببینن که همه راه ها بسته شد، خریداشون بیشتر در واقع با مشکلاتی بیشتر صورت میگیره، تحریم ها کاراتر شد ولی سزا دور میکشه. ولی اگر کسی بیاد اینجا یه فرهیخته یه نخبه بیاد بگه آقا CFT یعنی این، پالرمو یعنی این، FATF یعنی این، و مردم قبل از اینکه 3 سال صبر کنن تا نتایج کار ببینن در واقع بدونن که این FATF یعنی چی. من هدفم و عرضم اینه که مردم باید دقیقا تو صحنه باشن، از فردای انتخابات اصلا مطالبه باید بکنن که نمایندشون بیاد در شهرشون، در مسجدی، در سالن اجتماعاتی، همونطور که قبل از انتخابات در سالن اجتماعات جمع می شدن برای رأی گرفتن، در سالن اجتماعات جمع بشن و نماینده بگه چه خبره، بگه در تهران چی داره میگذره و این چیزی که میگذره آخر آخرتش به کجا ختم میشه. ما نباید صبر کنیم نتیجه رو ببینیم. ببینید یه حرف قشنگی میزنن، میگن که یه عده اونقدر هوشیارن که لوله توپ بر علیهشون هدف میگیره متوجه میشن از خواب بیان بیرون. بعضیا نه، وقتی که شلیک شد متوجه میشن. بعضیا نه، حتی وقتی گلوله میخوره زمین تازه متوجه میشن. سه تا مقطع زمانی حتی بیشتر میشه چیز کرد. مردم اگه بخوان کار پیش بره، قاطبه مردم باید از نمایندگاشون دائما مطالبه کنن چی داره میگذره، این چیزی که داره میگذره به کجا میانمه، و نهایتا کمترین تصمیم، مثلا تصمیم بگیرن که بنزین ارزون بشه یا گرون بشه. مردم باید بدونن این تبعاتش بعد از دو سال چیه.
آیا تو خب حالا مردم همه اینا رو سوال دارن و همه اینا الان توی این سال 97-98 ما اتفاق افتاد، بنزین گرون شد بدون اینکه مردم به سوال خودشون و پاسخی پیدا بکنن و نمایندگان بیان به اونها پاسخی بدن.
بله.
با این مردم و با این تجربه‌ای که ما از مجلس دهم داشتیم، حالا می‌رسیم به انتخابات مجلس 11. چه جوری ما رأی بدیم که مجلس 11 این شکل بگیرد که پاسخ سوال ما رو بده؟
خب جوابش خیلی هم ساده است هم سخته. من عقیدم این است که مردم وقتی میخوان رأی بدن به کسی باید بشناسن طرف ها فردن، یا اگر فرد به فرد اون اعضا اون کانده ها رو نمیشناسن، به کسانی که اینا رو میشناسن در واقع اعتماد کنن از طریق لیست ها. به خصوص وقتی ما احزاب نداریم، خب توی این لیست های متعددی که من الان دارم میرم، من شاید خودم 7-8 تا لیست حالا دیدم.
بله.
7-8 تا لیست 30 نفره که البته مشترکم زیاد دارن، ولی خب طبیعیه من انتظار ندارم همه آهاد مردم 30 نفر این لیست ها رو بشناسن، ولی حداقل میدونن که این لیست سر لیستش که مربوط به کدوم جریانت سیاسیه، اون جریان سیاسی منطقیه، تندروه، آدم های سالمی هستن، چی هستن خلاصه، و بر اساس این قضیه مردم رأی بدن. طبیعتا باید مردم به کسانی رأی بدن که هم کار آمدن و هم سالمن، درست کارن، دنبال در واقع منافع شخصی خودشون نیستن. ببینید وضعیت اونقدر افتضاح میشه بعضی وقتا که من برای خودم پیش اومده، فلان کسک حتی به خود من مراجعه کرده، فلانی بی با هم دیگه مشترک بشیم، همکاری کنیم. ما برای اینکه نماینده مجلس بشیم اینقدر پول لازم داره، پوستر و شام و نمیدونم خرید شناسنامه و چه نفع، ولی وقتی رفتیم مثلا اینقدر میلیون یا میلیارد خرج کنیم، در طول 4 سال میتونیم اینقدر میلیارد در بیاریم. پس یه کاسبیه. یه عزیزی توی یه جالا اسم نمیبرم، طرف توی فرودگاه بود، اون منطقه 5 تا نماینده داشت، خیلی با جسارت میگفت به یکی از اونایی که کاندید بودن، میگفت ببین از بین کاندیدایی که الان هستن من 4 تاشونو خریدم و هزینه همشونو من دارم میدم، فقط تو موندی، اگر تو هم ملحق بشیم این جریان، هر 5 تا نماینده این منطقه یک پارچه میشیم در خدمت هم دیگه، که دیر رفته مجلس دیگه میشه در ارتباط با این نیازهایی که داریم و ملاحظه که هست با هم رأی اینطوری سیاسی بدیم. اگه اینطور بشه رأی ها دیگه کارشناسی نیست، سیاسیه.
خب آقای دکتر، الان ما یه عالمه لیست داریم، یه عالمه ائتلاف داریم.
خب
همین که شما میفرمایین کلی این لیست ها تا الان اومده بیرون، ما مردم که نمیدونیم پشت لیست چه خبره، کجا بفهمیم
پشت لیست نمیدونیم چیه، ولی روی لیست که میدونیم. من به نظرم خوشبختانه هر لیستی یه سر لیست داره و اون سر لیست مردم میشناسن کیه، چه کار از سابقش چیه، آیا کننده هست یا نه، کارآمدی داره یا نه، و سالم هست یا نه. به نظر من از روی سر لیست مردم میتونن تشخیص بدن که اون لیست 30 نفره چی هست و چی نیست. بله، چه بنده باشم چه شما، همه آدم ها رو ما نمیشناسیم، ولی حداقل سرلیست ها رو میشناسیم. نمیشناسیم آقای مردوی؟
چرا؟ سرلیست ها رو میشناسیم.
سرلیست ها رو میشناسیم. تقریبا سرلیست ها مباینه بدنه اون لیسته، سرلیست نشون میده که بدن لیست از نظر کارآمدی و از نظر سلامت چی جوری هستن. من به نظرم خب طبیعیه که من وقتی که نمیشناسم همه رو، بهترین راهی که میتونم بکنم، حتی مقام معظم رهبری هم اشاره کردن، یا میشناسین که خب بهتره اگه نمیشناسین بریم ببینیم اون لیست متصل به کی هستش. همین آقای روحانی، همین آقای کی اسم نبرم، یه موقع سرلیست بودن و مردم عزیز ما میتونستن از طریق شناختی که البته باید وقت بذارن سرلیست ها رو خوب بشناسن.
ببینید دکتر، انتخابات یک مقوله کاملا پیچیده است.
بله.
یعنی ببینید، ما سطح مشارکت مردم، سطح توقعی که از خود مردم داریم، انتظار داریم که مردم تحقیق کنن، حضور داشته باشن، بیان پای کار، بالاست. و البته وظیفه هم هست، یعنی اینکه بالاخره من میخوام رأی بدهم باید تحقیق بکنم، کاملا امر درستی است و حداقل این حداقل کاری
از هر منش.
آره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در مقابل این حجم بالایی از وظایفی که من تا لحظه انتخابات دارم و وقتی که رأیمو میندازم نشون دادم که این کارو انجام دادم، از اون لحظه به بعدش که این مجلس تشکیل میشود، میخواد بره جلو، من همونقدر انتظار دارم که آقا این مجلس، این ریاست جمهوری، اینها بیاد و زندگی من رو درست بکنه.
بله.
من این آقایون رو انتخاب میکنم که آقا فردا روز دچار تورم 40% نشم، من این آقایون رو انتخاب میکنم که بیکاری 35% نداشته باشم.
انتظار درستیه؟
خب اینا نمیشه. کجای کار اشتباس به نظر من؟
کاری که اشتباس اینه که شما موقع رأی گیری عذر میخوام دقت نکردید. ببینید، من خب دانشگاه هستم دیگه، مثلا تو انتخابات قبلی لیست های
شما تو خود دانشگاه هستین که موقع انتخاب واحدش هم من نمیتونم اینقدر تحقیق بکنم، بلنه میگم آقا از بین این گزینه ها من رفتم اینو انتخاب کردم.
چجور انتخاب کردی؟ بر چه اساسی؟
یا لیست گذاشتم جلوی خودم، ولی همین الان همه ترکیب مجلس فعلی که عموما بر اساس لیست و نگاه های سیاسی تعریف شده بود دیگه، یا مجلس قبلیش همینطور. اتفاقا زمانی که لیست ها یکم به هم میریزه، مجلس پویاتری شکل میگیره تا لیست های متحد میاد بالاتر.
من اینو قبول ندارم، ببخشید. ببینید، الان به خصوص اینترنت هست، خب شما سر لیستی رو پیدا میکنه آقای زید، کافیه اینترنت بزنه آقای زید، لیست بالنبالایی در حد میلیون صحبت هایشون، موضع گیراییشون همش میاد. بنابراین شما کافیه یه هفته وقت بذاری، اصلا بیرون رو ندی. این بنرهایی که من میبینم فقط صرفا عکسه، چیز اطلاعی نمیده. بنده شما دیگه الان میدونی مردمون با گوشی موبایلشون و اینترنتی که در اختیارشون هستن میتونن در واقع در طول مدت 5 دقیقه شاید چند میلیون رکورد از آقای مروی پیدا کنن. آقای مروی با رزومه که داره، کافز این رو مطالعه کنم، بین آقای مروی، آقای روستا در رابطه مسئله افکتیو موضوعش چی بود، برجامو چی میگفت، در رابطه مسئله جنگ 8 ساله نظرش چی بود، در رابطه این موازهش چیه. خب این بهترین راه برای شناخت. یا خود وقت میخواد، یا خود باید شما وقت بذاری.
اگه وقت بذاریم و انتخاب بکنیم، فکر میکنیم مجلس میتونه مثلا بیاد و تأثیرشو بذاره؟
قطعا من هیچ شکی ندارم. این چیزی که الان ما در جامعه میبینیم متاسفانه این است که مردم ما بعضی وقتا وقت کافی نمیگذارن.
من فکر میکنم آقای دکتر، ببینید، یه تقسیم کار درستی باید انجام بشه و اون این هستش که ما انتخاب بکنیم و بعد از انتخاب نتیجه انتخاب خودمون رو ببینیم.
خب
اگر این منطق رو بپذیریم، بنده هم میام و با دقت زیادی انتخاب خودم رو انجام میدم و منتظر میشم که اثرش رو ببینم، البته در یک اثر ملی. بله. من یک رأی دارم از میلیون ها رأیی که به صندوق ریخته میشود و تأثیر میلیون ها رأی رو خواهیم.
بله.
اما متاسفانه ما میریم جلو، انتخابات هم برگزار میشود با یه عالمه برنامه و شعار و حرف و اینهایی که خواهد انجام بشه، مجلس 11 که تشکیل میشود، هیچ کدوم از حرفایی که تو مجلس 10 داشت خوب پیش میرفت و دیگه ادامه نمیده. میگه آقا من مجلس جدیدم، تمام طرحایی که از قبل مونده متوقفه، باید دوباره نوشته بشه.
درست.
مجلس بعدی که شروع میشه اساسا میره توی یه فاز دیگه ای که باز دوباره من این طرف باید همچنان دنبال تورم باشم، من همچنان دنبال مشکلات اقتصادیم باشم و اون پاسخی که میخواستم از مجلس نگرفتم. چرا؟ چون نماینده‌ای که من انتخاب کردم بعد از اینکه رفته اونجا، رأیش که مخفی بوده، معلوم نیستش پشت پرده مالیش داره چی کار میکنه و اتفاقاتی از این دست داره میفته.
خب ببین از من آقای مروی عزیز، مردم وجه قالبشون در واقع زندگی اجتماعیه. مردم میتونن از فردای انتخابات بگن خب من که رأی دادم، وظیفه انجام دادم. خب صبح میرم سر کار، شب میام و هیچ وقتی رو برای این کار سیاسی اجتماعی نمیگذارم. نه فقط تو این حوزه، تو هر حوزه
ماله.
ممکنه شما پدر خانواده باشی و لازم باشه که شما به عنوان پدر خانواده در طول روز یا در طول هفته یه وقتی بذاری برای خانواده صحبت داشته باشین، دور هم جمع بشین، گفتگو کن.